بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بله، روایات متعددی در زمینه یکی از صفات و خلقیات ناپسند انسانی که به عنوان کبر ازش یاد میشه مطرح شده. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که ادنی درجه الحاد چیه؟ کمترین درجه الحاد چیه؟ حضرت فرمودند که ان الکبر ادناه، تکبر و کبر کمترین درجه الحاده. حالا سرش هم تو روایات دیگه روشن شده، چون کبر، تکبر، عزت، اینها اولا و به ذات و حقیقتا شایسته خداوند متعال، این جزء صفات اختصاصی حضرت حقه. یعنی شخص فقیر که چیزی به حسب واقع و ذات از خودش نداره، اون وقت تکبر و کبر بسیار از او زشته، بسیار زشته. و چون همه عالم فقیر است و هیچ چیزی از خودش نداره، از جمله انسانها که هیچ چیزی واقعاً مال اونها نیست، اگر بخواد به چیزی تکبر بکنه، این واقعاً زشته. انسان فقیری که همه چیزش از خداوند متعاله، این بخواد تکبر بکند بر دیگران، بر چیزی که مال او نیستش، و از یک منظر جزء صفات اختصاصی، یعنی صفت اختصاصی پروردگار رو به خود انتساب دادن، یک نوع الحاد درش، یک نوع انکار حضرت حق هم نهفته است. این مهم است. این جالب، این از اینجاها یه بحثای دیگر هم میشه سامان داد، که اگر کبر درجه ای از الحاد، چون کبر، تکبر، انسان بالاخره به یه چیزی تکبر میکنه دیگه، مثلا به شکلش، به قیافش، به کمالاتش، به علمش، به داراییش، به یه چیزش تکبر میکنه. یعنی که نه، چرا گفته ادنی الالحاده؟ چون در همون درجه میخواد ادعای استغنا و غنا بکنه، بگه مال منه. این یعنی ترکیب این ادنی الالحاد رو توجه آدم بکنه، این یعنی همه چیز حقیقتا از خداست، الحمدلله رب العالمین. نکته قشنگی توش هست، اینی به لحاظ بحثای ما نکته قشنگی میشود درش در آورد. از امام باقر علیه السلام اینجور روایت آمده که العز رداء الله و الکبر ازاره، فمن تناول شیء منه، داره شد منه ما باشه، منه اکبه الله فی جهنم. می فرماد که عزت ردای خداست، بالا پوش، و کبر هم ازار خداوند هستش، یعنی این لباس الهیه. عزت و کبر، لباس خداوند متکبره و این شایسته اوسی، اشکال نداره. چرا؟ چون کسی که چیزی به حسب ذات مال او هستش، خب تکبر داشته باشه، بگه من اینو دارم، هیچ کس نداره، همه از من دارن میگیرن، چون حقه. اینو توجه داشته باشید، چون حقه. اگر از دیگران زشته، چون ناحقه و زشته. اگر حق باشه زشت نیست، چون ناحقه زشته. خب عزت ردای خداست، کبر ازار خداست. حالا این کمی ترجمه کردن سخته. فمن تناول شیء من، یعنی کسی بخواد تعرضی در لباس خدا داشته باشه، اون چی که لباس خداست بخواد به خودش بپوشونه، از خدا بگیره، خب نظام هستی و حقیقت هم شدید باش برخورد خواهد کرد. اکبه الله فی جهنم، یعنی ذلیلش میکنه. توجه کرده؟ ذلیلش میکنه. این تو این فضای مطالعه نگاه کنید، این لباس او هستش، خدا کسی بخواد این لباس خدا رو از تنش در بیاره، به تن خودش بپوشه، اون چنون حقیقت نظام عالم با او برخورد خواهد کرد که در واقع او رو با خاک یکسان میکنه. زراره در روایت هستش که این فرمایش رو هم از امام باقر نقل میکنه هم از امام صادق، از هر دو تا امام نقل کرده. اینطور فرموده حضرت که لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من کبر، یک ذره کبر در دل کسی باشد داخل در بهش نمیشه. چه بسا میتونه معناش این باشه که اگرم بخواد داخل در بهش بشه بعد از پاک شدن همه این کبرهاش هست، یعنی ولو ذراتی از کبر در باشه، در تکبر باشه که وارد بهش نمیشه. اگرم بعد بر اساس روایاتی که ما داریم اگه بخواد وارد بهش بشه باید این تکبرهاش گرفته بشه. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. یک روایت دیگر از امام صادق هستش، یک خورده معنا کردنش هم سخت بود، حالا من اینجور فهمیدم: ما من عبد الا و فی رأسه حکمت و ملک یمسکها. هیچ بنده ای نیستش مگر اینکه در سرش یک حکمتیه و یک فرشته هم اون حکمت رو نگر میداره. حالا معنای این چی باشه؟ چون در ادامه هم جوری هستش که برخی از ضمیرها آدم فکر میکنه یه نسخه هم داریم، فکر میکنه به این حکمت برگرده خوبه، ولی در اصل ضمیرها همش به همین عبد برمیگرده. ما من عبد الا و فی رأسی حکمت و ملک یمسکها. فاذا تکبر، وقتی که این عبد تکبر میکنه، وقتی که این عبد تکبر در مقابل تواضع هست، یعنی خود رو ندیدن، تواضع یعنی خود رو ندیدن، خود رو پایین آوردن، خود رو پایین دانستن، تکبر یعنی خود رو بالا گرفتن، خود رو بزرگ دیدن، همون خود رو در واقع مالک حقیقی اینا دونستن. تواضع یعنی خود رو مالک اینا ندونستن. یک گدا تکبر نداره، یک فقیر تکبر نداره، یک سرمایه دار تکبر داره. نگاه الان کسی که الفی که به ب کمک میکنه، اون کمک شونده دیگه تکبر نداره. حالا اگه کمک شونده بیا تکبر، خیلی زشته، توجه کردید؟ کمک گیرنده بیا تکبر بکنه، اون کمک کننده حالا به لحاظ نسبی در نظر بگیریم اینجا سرش بالا هست، چیزی نداره. البته اگر بنده خدا باشه خود دوستانش فرقه. ببینید تکبر معناش این استش که میخواد بگه من دارا هم. تواضع یعنی فروتنی میخواد بکنه، یعنی میخواد مثل یه گدا خودش میخواد پایین بیاره، میگه اینا نه، اینا از من نیستش. حالا فاذا تکبر، وقتی که عبد تکبر میکنه، قال لهو، اون ملک بهش میگه. حالا این زمین رو به عبد برمیگرده، ولی فکر میکنم باید با این حکمت یک ارتباطی داشته باشه. حالا قال له اتزع و زعک الله. اگر ضمیرها فرق میکرد مؤنث بود به حکمت برمیگشت، نکته هایی داشت. بلال در هر صورت وقتی بنده تکبر میکنه، اون ملک به اون فرشته بهش میگه که فرو بیفت و زعک الله، یعنی خدا تو رو پایین بیاره، یا خدا تو رو پایین میاره، خدا تو رو زمین میزنه یا زده. بعد یه نکته قشنگی اینجا میگه، این برای من انگیزه گفتن این روایت این بود: فلا یزال. این آدمی که تکبر میکنه خصوصیت درونی و بیرونیش اینه: فلا یزال اعظم الناس فی نفسه و اصغر الناس فی اعین الناس. آدم متکبر دائما وضعیت روانشناختی و جامعه شناختیش اینجوریه: در درون خودش رو بزرگترین آدم میبینه، ولی در بیرون در چشم مردم حقیرترین آدمه. آدم متکبر در درون خودش رو بزرگ میبینه، ولی در بیرون در چشم مردم خداوند اون رو پایین آورده، او رو به زمین زده، کسی او رو حساب ممکن ازش بترسن کسی، ولی ارزشی پیششون نداره. ترسیدن غیر از این استش که در چشم مردم بزرگ نشون بده، اینا با هم فرق میکنه. و اذا تواضع رفعه الله عز وجل ثم قال له. وقتی رو که شخص تواضع بکنه، در مقابل تکبر تواضع بکنه، خدا این رو بالا میاره و اون ملک بهش میگه انتعش، یعنی بلند شو، نعشک الله، خدا تو رو بلند کرده. فلا یزال، این چجوریه به لحاظ وضعیت روانشناختی و جامعه شناختی؟ چجوریه؟ فلا یزال اصغر الناس فی نفسه و ارفع الناس فی اعین الناس، در درون خودش کوچکترینه، در بیرون اعظم مردم، یعنی در چشم مردم بسیار بزرگ و جلیل نشون میده، در چشم مردم اینگونه نشون میده. و این نکته ایستا که در همون یکی از این ادعیه است فکر کنم تا یه روز عرفه باشه چی باشه که الا از ضمن، بله، صغرنی فی نفسی و از ضمنی فی اعین الناس. و این توجه بکنیم با بسیاری از کارهایی رو که ملامتی اینا میکنن، این درست نیست، این فرهنگ الهی و دینی نیستش. این یعنی انسان نباید جایگاه اجتماعی خودش رو به هم، اونی که باید به هم بخوره موقعیتی است که در درون برای خودش درست کرده، این باید به هم بخوره، خودش رو باید هیچ حساب کنه. توجه کردید؟ این بده، ریا، سمعه، تکبر، عجب، اینا بده. و ولی به لحاظ این مثل ثروت میمونه، مثل سرمایه میمونه، این سرمایه رو آدم جای خرج میکنه، این جایگاه اجتماعی رو جای انسان خرج میکنه، کارا رو پیش میبره، این اشکالی نداره تو این فضا. اونی که بده اینه که در درون خودش رو بزرگ مشاهده بکنه. لذا دائما انسان باید متوجه معایبش باشه، متوجه عیب. یکی از لطف‌ها و نعمت‌هایی که خداوند متعال به یک بنده میده اینه که دائما از خود ناراضی باشه. تو روایات ما هست، کافی اون جلد دو اولش نگاه بکنید، از نعمت‌های خداوند اینه که کسی دائما از خودش ناراضی باشه، افراد از خودش ناراضی باشن. این از نعمت‌های پروردگار، همیشه معایب خودش باشه، نه به حدی که بعد ناامیدی برسه، اونها منظور نیست، ولی این که همیشه احساس بکنه عقبه، همیشه کاراش مرتب نیستش، توجه که با این که این همه زحمت، این همه کار، این همه برکات، اینها ازش داره ساطع میشه، ولی میگه من به چه دردی در این عالم میخورم؟ من حفظ حافظه ندارم، ولی شاهد خیلی قشنگی، من اصلا این عالم برای چی من خلق کرده؟ من چه فایده دارم تو این نظام هستی؟ من تعجب میکنم چطور خداوند برای چی من خلق کرده؟ اینجوری از درون نگاهش اینه، ولی از بیرون میبینیم که سرتاپ‌های وجودش خیر و برکت به او و خانواده او و به جامعه و به نمیدونم تاریخ و به همه چیز داره میرسه. در بیرون این گونه است، اما در درون وضعیتش به این شکله. لذا باید مراقب باشیم. ما هم تو فضای طلبگی هستیم، فضای طلبگی هم روال خاص خودش رو داره و یه چیزای ظریفی اینجا هستا، خیلی باید مراقب باشیم. فرق است بین وقار و تکبر، فرق است بین کبریایی و تکبر. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام فرمود، عرض کرد که یا ابن رسول الله شما خیلی خوبید، ولی یه عیب دارید، اونی که متکبر هستید. توجه کردید؟ خیلی خوب هستید، ولی حضرت فرمود این تکبر نیست، این کبریاییه. توجه کردید؟ باید بین کبریایی و تجلی کمالات پروردگار و اینکه در اعیان مردم بزرگ نشون بده، این همونه که در چشم مردم بزرگ نشون میده، ابهت داره، صاحب ابهت جلال داره، این غیر از تکبره. خب یک ظرافتهایی اینجا در بین استش که انسان باید توجه بکنه. قشنگ اگر خودش رو آزمایش کنه یا دیگران آزمایش، میبینین که این چقدر خاکیه. یعنی اون جایی که باید خودش نشون بده، ببینید دقیقاً نشون میده که من اصلا کسی خودم رو حساب نمی کنم. یعنی توی یک بزنگه های هم خودش رو میتونه تجربه بکنه، هم خودش رو میتونه تجربه، راحت سلام میکنه، راحت جواب سلام میده در درونش، و یه سری بروزات اجتماعی داره، اونا مهمه که نشون میده که این برای خودش حسابی باز نکرده، ولی در این حال اون وقار، طمأنینه، سنگینی اینا خودش حفظ میکنه. و این اشتباه کردن اینا رو باید مراقب باشیم. بله در جاهای خودش رو میشکنه، در جاهای عمل ملامتیه در این حد پذیرفته شده است که در جاهایی آدم باید خودشو بشکنه، اما نه به اون سبکی که اونها مطرح میکردن، به اون وضعیتی که اونها در واقع طی طریق میکردن، اون نه، ولی در جاهای انسان خودشو بشکنه، جاهای مشخص میکنه که متکبر هست، معجبه به خودش هست یا نه متکبر نیستش. گاهی از اوقات از نیش زبان، از یک کلمه‌ای که ابراز میکنه، از نیش قلمی که نوشته، اونجاها تکبر مثلا گاهی از اوقات احساس میکنه که میباره و نگاه که میکنه با یه نکته های دقیقی متوجه میتونه بشه که این اهل تواضع هستش یا نیستش یا به چه شکل هستش. بذار باید دائما مراقب بود، همیشه فقط مثلا دائما اینا رو در جمع التکبر مع المتکبره عباده، اینا رو با توجه داشته باشیم، اونها رو هم توجه داشته باشیم، مخصوصا در مقابل اصحاب ثروت و قدرت. طلبه خیلی باید حواسش جمع باشه، سرش خیلی باید بالا باشه. اصلا ولی بگه آقا افراط داری میکنی، چرا داری؟ نه 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 هیچ اشکال نداره، اینجا احتیاط اینوریه، احتیاط در اینجا در مقابل اصحاب ثروت. نباید طلبه مثلا یکی زیاد ثروتمند است، یه جوری لطائف الهیلی توجه کردید، میخواد یه کاری بکنه که یه خمسی ازش بگیر. نه توجه کردید، سرشو بیاره بالا محکم. اگرم میخواد چیکار کردی خمسات حساب کردی؟ توجه کردی؟ اگرم میخواد اینجوری، یعنی یه کاری بعدم مثلا برای اینکه این شبه پیش نیاد، وقتی داره میگه خب بیا خمس حساب بفرمایید، اون امام جمعه محل شهر هست ببر بهش بده، توجه کردید؟ امام جماعت هست ببر بهش بده، با همونجا برو حساب کن. اینجوری در مقابل اصحاب ثروت و قدرت خیلی با حواسمون جمع باشه. احتیاط در اینجا تواضع نیست، در مقابل اهل علم، اهل تقوا، در مقابل پدر و مادر، در اونجاها انسان باید احتیاط در اینی که اونایی که شبهه این هستش که ممکن انسان تکبر داشته باشه، اونا رو باید خراب کنه. توجه کردید؟ اونا رو خراب بکنه، برعکس اون چیزی که میل داره باید باشه. توجه کردید؟ در مقابل اینها مثلا فرض کنید که یک چیزی گفته، چیز خوبی در آمده، بگه این مثلا فرض کنید که استادمون اینجوری فرموده، با اینکه میتونه یه چیزایی هم مال خودشه، مثلا اینجوری. توجه کردید؟ در فضای علمی، در فضای تقوایی یک چیزی مثلا پیدا کرده، مثلا علامه طباطبایی تفسیر المیزان همش مال عزیز اوست دیگه، دائما این تذکر که چی، تفسیر قرآن به قرآن رو من استادمون آقای قاضی، یعنی افتخار رو میخواد بده به شخص دیگر، گرچه تاریخ این افتخار رو برای ایشون می‌نویسه، خداوند برای ایشون حساب می‌کنه، برای اون بزرگوارم هست. توجه کردید؟ اینا تو مقام علم تواضع در مقابل اونها، یعنی اون تکبر کردن، اون در مقابل اونها به این سبک عمل کرده، مخصوصا اصحاب قدرت. حالا یه کسی مثلا به فرض مثال شهر و بخش داره یه جاییه، توجه کردید؟ بخش داره یه جایی هست. حالا گاهی وقت انسان اینقدر ذلیل میشه که بخشدار که نه، شورای محل مثلا، توجه کن. اینا رو من میگم، نمیخوام تغییر بکنم، این مقامات سر جای خودش دارن خدمت میکنن، اینا منظورم نیست، از این طرف که آدم نگاه میکنه باید اینجوری نگاه بکنه. این طلبه درس خونده فاضل، شورای محل انسان سرش میره پایین. حالا البته فرق نداره شورای محل باشه یا رئیس جمهور باشه، فرق نداره، وقتی انسان دیگه الهی میخواد فکر کنه، چه شورای محل چه رئیس جمهور باشه همون، هیچ فرقی نداره، باید یک حساب در این فضا داشته باشه. خصوصا الان مثلا فرض مثال مثلا ایام انتخابات و اینها میشه، واقعا آدم مثلا زورش میاد که مثلا یه طلبه دنبال یک نفر بدوه، توجه کردید؟ مثلا یه نماینده یا چیزی مثلا بده ازش تبلیغ کنه. من نمیگم بعد در وزانت طلبگی محفوظ باشه، توجه کردید؟ همیشه انسان حساب کارشو بکنه جوری که وزانت طلبگی، وزانت روحانیت اون سر جای خودش باشه. بله حالا میخواد تایید بکنه، تکذیب بکنه، اگر میخواد بکنه، حالا تاییدش بیشتر، تایید میخواد بکنه یه جوری، اون سر جای خودش هست. بله تواضع انسان رو بلند میکنه و تکبر انسان رو با خاک یکسان میکنه. آدم متکبر خودش رو در درون خیلی بزرگ میبینه، چقدر مصیبت هستش ها، خودش رو در درون بزرگ میبینه، چقدر درد، میدونه چقدر مشکلات برش حاصل میشه، چون خودش رو بزرگ میبینه. تا یه کسی سلام نکرد، برای چی سلام نکرد؟ خودش رو بزرگ دید دیگه، درجه کرده. این خود بزرگ بینی این مشکلات رو هم داره، برای چی سلام نکرد مثلا؟ چرا بلند نشدن؟ چرا بلند شدن؟ چرا فلان نکردن؟ همیشه بعد مثلا یه جایی میره فکر میکنه که مثلا مسلبد میمونه، خراب کرده اونجا، توجه کردید؟ نه من که همه چی برای من مشکلی نیست اصلا، ولی کسی خودشو حقیر ببینه همه جا اتفاقا موفق هسته. حالا اگه کسی مثلا سلام کرد نکرد، این سلام کرد میگه خیلی لطف فرمودید، شما آقایی کردید به من سلام کردید، علیکم السلام، شما چقدر بزرگوار هستید، توجه کردید؟ اگه سلام هم نگه خب بدرک سلام نکرد، توجه کردید؟ اینجوری این خیالش نیست. بعضی از چیزها انسان اون کلمه بدرک این مقدار ممکنه فاخر نباشه، ولی بعضی از چیزها در زندگی، در غیر زندگی با کلمه بدرک حلش کنید، توجه کردید؟ جدی میگم نه بدرک، توجه کنید، توجه کنید، یه کلمه بدرک که گفتید قضیه حل میشه میره، هی اعتراف آقای بدرک قبول نکرد، بدرک نشد، بدرک نیومد، بدرک فلان نشد، توجه کردید؟ شاید خیلی فاخر نباشه، ممکنه بلا تربیت بچه‌ها و اینا جالب نباشه، ولی از یه جهتی بد نیسته، چون رندی هاتون تو این فضاها باشه، رندی های شما تو این فضاها باشه. داره خدا حفظشون انشالله. بله معنی میتونه است. پس بنابراین در درون خودش رو کوچک ببینه، ولی در بیرون خداوند متعال اون رو بزرگ خواهد کرد. این خاصیت کسی که اول سلام میکنه بزرگ میشه، تو روایت ما هم داره که مثلا تو سلام ها مواظب باشیم، مبادا این شیطنت ها در ما نفوذ کنه. سلام کرد مثلا یه جایی مسئول شدیم، یه چیزی شدیم، یا یه کسانی اگه یواش جواب بده که حساب کار خودش رو بکنه. نه اینا واقعا غلطه، توجه کردید؟ اینا واقعا غلطه. یا بذار الله مثلا فرض یک دو تا جوابش ندم تا متوجه باشه که جریان چیه، توجه کردید؟ بله اگه متکبر باشه، بله طرف سلام کرده به شما، شما رو انسان حساب کرده. که از اونجوری دیگه مثلا ما کسی سلام میکنیم جواب نمیده، میگه من تو آدم حساب کردم سلام کردم، توجه کردید؟ من تو آدم حساب کردم سلام کردم، جواب نمیدی، معنیش این هستش که اون تلقی که من داشتم رو باطل کردی. جدی میگم، همین میشه دیگه. من تلقی اینجوری داشتم، شما فهمیدم که اینجوری نیستش، تلقی من باطل. خیلی خوب، از این بحث خارج بشید. ها نه حالا دیگه، الان این فضا بودیم، تو حال ما این بود دیگه. بله بله، برگردیم به بحث خودمون. بله ده هست تو روایات امام صادق که می فرمان یک سوم زندگی تغافله. این یک سوم زندگی تغافله، این خیلی در پیش برده کار انسان مؤثر هست. خب بحثمون راجع به این بود که وقتی حکمای اشراق استدلال کردن که تشکیک درون ذاتی تو جوهر راه داره، حکمای مشا آمدن جواب دادن که در اینجا تشکیک در جوهر نیست، بلکه به حسب وجود یا زمان هست. صدر المتعلمین فرمودن این جواب حکمای مشا اشکالاتی بهش وارد شده، سه تا اشکال بهش وارد کردن. خب اشکال اول و دوم مطرح شد، تمام شد. اشکال سوم هم اصلش تر شد. اشکال سوم این استش که شما تو اون بخشی که بحث ماده و صورت و جسم رو که داشتید، شما حکمای مشا بدین سبک حل کردید که ماده و صورت بر جسم بالوجود تقدم داره، بالوجود تقدم داره. خب اشکال سومی که برای حکمای مشا هستش اینه که تحلیل شما، پاسخ شما که علل بر معلولشون بالوجود تقدم داره، در علل وجود پذیرفته شده است، یعنی در علت فعالی و علت غایی. اینو میتونید بگید علت بر معلول بالوجود، ولی در علل قوام همین ماده و صورت چجوری میخواید پیاده بکنید؟ در ماده و صورت، ماده و صورت علل قوامه. وقتی علل قوامه، اجزای شی تقدم وجودی بر شی ندارن. پس بنابراین حرف اشراقیون تو علل قوام درست خواهد اومد، درست در میاد، به این معنی که اونها یعنی در علل قوام، علل قوام بر اون کلی که به واسطه این علل قوام شکل میگیره تقدم بالماهیت دارد، نه تقدم بالماهیت و تجوهر داره، نه تقدم بالوجود. و جوابی که شما دارید تو این قسمت کارایی نخواهد داشت. صدر و متعلمین این نقدی که بر جواب حکمای مشا اومد رو نمیخواد بپذیره و قبول بکنه. یه مقدمی اول آورد، در اون مقدمه توضیح داد که اختلاف تشکیکی چه جور اختلافیه. یه نکته‌ای که روش حساس شده بود این بود که اختلاف تشکیکی باید در افراد متباینه باشه، یعنی در چندین فرد باید باشد. یعنی ما مابه الاشتراک و مابه الاختلافی که میخوایم پیاده بکنیم در بستر افراد متباینه، متباینه با همین سبکی که در مقابل اون بعدیا باشه، اینجوری باید باشه. بعد دو مورد رو از اختلاف تشکیکی کنار زدن. یکی در افراد متداخله هستش. افراد متداخله رو من مثال که جلسه قبل دادم در واقع به این سبب بود که شما وقتی که مثلا جوهریت، جسمیت، حیوانیت و بعد ناطقی مثلا در انسان که دارید ملاحظه میکنید، خب این انسان اگه شما خود اون مثلا اون جوهریت را بر این انسان هم بکنید، اولا و بذات در درجه اول اون جسمیتش هستش که جوهریت دارد، بعد حیوانیت، بعد ناطقیت. توجه کردید؟ ولی اینا افراد متداخله هستن، این افراد متباینه نیستن، یعنی جسمیت، حیوانیت، انسانیت، اینا افراد متداخله، یعنی یک چیز هستش که همه این عناوین برای صادق هستش. این جور اختلاف ها را و حمل اختلافی یک مفهوم بر اونها را تشکیک نمیگن. این تشکیک نیست، یعنی این بستر بستری نیست که تشکیک درش راه بیفته. این یک نکته، این مهمه، چون یه بحث دیگری بود، یه عبارت در جلد 6 اسفار بود، خب تلاش کردیم که به یک ترتیبی حل و فصلش بکنیم، توضیحش بدیم، ولی اینم این بیانی که اینجا اومده یه توضیح خوب، چون صدر متعلم فقط این داخل پرانتزه، در جلد 6 اسفار داره که اسماء الهی در ذات به محاوزات تشکیکی هن. یه بیان اینجوری داره و بعضی خواستن حالا سوء استفاده بکنن و بعضی بسیاری هم که توجه کردن به دردسر افتادن که این متن چه جور متنیه، چرا ایشون اینجوری حرف زده، در جلد 6 چه متنی داره. یکی از بحثایی که میشه استفاده کرد اینه که بله تشکیک مصطلح نیست، تشکیک مصطلح در جایی هستش که تباین وجودی باشه، اونجا یک جور تشکیک هستش که اتفاقا این تشکیک های متعارف نیست، یعنی مثلا افراد متداخله هستش، اونجا همه ویژگی ها در یک مصداق جریان داره، تفاوت های اونها تشکیک اصطلاحی نیست. بله شما مثلا میگید جوهریت اولا و به ذات مال جسمیته، بعد از اینکه تو جسمیت پیاده شد تو حیوانیت، بعد تو انسانیت، این قابل قبوله، ولی تشکیک اصطلاحی نیست. این بحث تو ذهنم اون رو تداعی میکنه که مثلا اون بیانی که صدر متعلین در جلد 6 اسفار راجع به اسماء و صفات الهی داره میتونه اون رو یه تبیین و توضیحی در خصوص او داشته باشه. حالا در هر صورت بله این تشکیک اصطلاحیه، صدر متعلین نه اینا تشکیک نیستن، اینجا گفته تشکیک نیست، تشکیک حقیقی نیست. من عرضم این بود که در جلد 6 اسفار ایشون یه بیانی راجع به اسماء و صفات الهی داره که اونجا تصریح میکنه به تشکیک، کلمه تشکیک رو میاره اونجا. راه حلش که آدم الهام بگیره از این عبارت این هستش که مثلا واقعا در جوهریت انسان اختلاف احساس میکنه که بر جسمیت بعد اقدم است، بعد حیوانیت، بعد اینها، ولی این تشکیک اصطلاحی اون مطرح حل میکنه، چون بسیار خواستم بگن اومد مثلا اگر جدی بگیریم حتی ایشون میخواد تشکیک وجودی رو در ذات پروردگار پیاده بکنه، خیلی سخت میشه این اونجا درجه کردید، یعنی قواعد اصلا سازگاری نداره اون عبارتی که اونجا داره. حالا به وجودی باید حل و فصلش کرد، ولی یک بیان خوب میتونه این باشه، بله تشکیک هست اما نه تشکیک اصطلاحی، تشکیک اصطلاحی در افراد متباینه است نه در افراد متداخله. بله در افراد متداخله اگر گفته شد به حسب یک معنای دیگری داره تر میشه، واقعا شما جوهریت رو اگر بخواید بر حیوانیت و انسانیت و جسمیت اینا هم بکنید یه اختلافاتی شما احساس میکنید، یعنی یک اقدمیت و خلاف اقدمیت، یک اولویت و خلاف اولویت، و یا مثلا اکملیت خلاف اکملیت برداشت میشه، اما نه این اونی باشه که در تشکیک مطرح میکنیم و بعد در اون عبارت دچار مشکل بشیم. نه نه فقط یه الهام بوده، یعنی توجه از این بحث میخوایم برای حل و فصل اون جای الهامی بگیریم، توجه کردید؟ اون صفحه نه ذهنی صرف نمیدونه، جنسیت و حیوانیت و اینها رو تحلیلی میدونه، نه ذهنی، تحلیلی غیر از ذهنیه. اتفاقا اونجا تو اسماء همینجوریه، یعنی مثلا اینجور نیستش که جوهریت، جسمیت، حیوانیت، انسانیت اینا ذهنی صرف باشه، مشرام اینو نمیگه، توجه کردید؟ مشام این بحث رو نداره. حالا در مثلا بسایط خارجی حرفه، در مرکبات خارجی اینا که اصلا مرکب خارجی میدونه، توجه کردید؟ مرکب خارجی لحاظ میکنه. اون تو بحث اسماء الهی فکر میکنم مثلا بعد از صفحه 200 اینها باید باشه، الان دقیق یادم نیست، در همین حواشی اینجاها باید، اونجا که راجع به صفات الهی به نحو عام بحث میکنه، اگر اشتباه نکنم قبل از اینکه بحث علم برسه اونجا که بحث عام بحث میکنه اونجا باید باشه در جلد 6. خب اینا رو نمیگیم تشکیک، یا اختلافاتی رو که به لحاظ لحاظات متعدد و اعتبارات متعدد شکل میگیره، به یک اعتبار میشه نوع، به اعتبار میشه نمیدونم و فرض مثال جنس، جزء، عدم جزء، امثال اینا، اینجور اختلافات هم در حوزه ماهیت این هم تشکیک حساب نمیکنن. این اولا همه قبول دارن این رو اتفاقیه و به نحو ضروری این تشکیک نیست. تشکیک کجاست؟ تشکیک در جایی هستش که ما به الاتحاد و ما به الاختلاف در بستر افراد متباین، نه افراد متداخل. متباین هم معناش اینه، نه افراد متداخل در بستر، یعنی ف... فاز اون بحث قبل بعدی رو نگاه، هر دو مورد تحلیلیه، یعنی اختلافات تحلیلیه. تو فضاهای تحلیلی این اختلافات تو فضاهای تحلیلی تشکیک ساز نیست، باید اختلاف خارجی باشه تا بحث تشکیک مصطلح را بیفته. ببینید ما نه، بحث تشکیک که داره مطرح میشه، یعنی نحوه سیر تاریخیش الان، مگه اینکه کسی بگه من اصلا میخوام انواع تشکیک ها رو بگم، ولو تشکیک تحلیلی، توجه کردید؟ تشکیک تحلیلی میخوام توضیح بدم، بده اشکال نداره، مثل عرض کردم، مثل اونجایی که صدر مطمئن تو جلد 6 داره میشه، بله واقعیت هم داشته. اما بحث آیون در بحث تشکیک اختلاف به حسب خارجی بود، یعنی وحدت واقعی، کثرت واقعی، غیر تحلیلی. نه واقع اون کار ندارم، درست اونم واقعیه، ولی ما این واقع مثلا واقعی اندماجی داریم، تحلیلی داریم، واقعی غیر اندماجی داریم. اشکال نداره، اشکال نداره، ولی میخوام بگم اگر تشکیک گفته یه دفعه تشکیک مصطلح رو اونجا نبر. مثلا صدر اگه میگه در نظام هستی تشکیک، چه جور تشکیک استفاده میکنه؟ تشکیک تباینی رو داره مطرح میکنه، این وجود خدا یه وجوده، وجود عقل اول یه وجوده، وجود عقل دوم یه وجوده، اینا اندماجی که نیستش که. اون متن مشکل ایجاد کرد به لحاظ اینکه کلمه تشکیک را در صفات الهی جاری کرد، گفته تشکیک بالوجود داره، توجه کردید؟ و اون انسان رو دچار حیرت میکنه، چرا ایشون اینجوری حرف زده؟ چون فضاهای تشکیک متعارف در چنین تشکیک های جریان پیدا میکنه. نه نه اون نه، اون یه بحث خاصی که برده تو مقام ذات داره بحث میکنه، میگه صفات تشکیک بالوجود دارن و سخت میشه اون عبارت، توجه کردید؟ باشه، ولی اون اختلاف متن وجود دارد ها، تو بستر ظهور اختلاف اندماجی نیست، توجه کردید؟ خیلی خوب، بعد از اینکه این مقدمه رو تمام کرد و بدین سفک اشکال سوم رو حل و فصل میکنه، میگه شما این اجزای یک ماهیت رو وقتی با ماهیت مقایسه میکنید، این دو حالت داره. یه وقتی اجزای ماهیت رو لا به شرط میبینید، یه وقتی به شرط لا میبینید. اگر لا به شرط دیدید، اگر لا به شرط حساب کردید و بعد در واقع میخواید مقایسه با کل بکنید، اینجا تشکیک مصطلح جریان نداره. چرا؟ چون اینجا افراد متداخله میشه، نه افراد متباینه. ما گفتیم در افراد متباینه تشکیک، نه در افراد متداخله. اما اگر اینا رو به شرط لا نگاه کردید، اینا اجزای خارجیه. اگر مثلا حیوان و ناطق رو در مقابل با انسان اینا رو لا به شرط نگاه کردید، بله اینها جزء مقومهای داخل ماهویه، ولی که مشکلی که وجود داره ما درش تشکیک مطرح نمی کنیم این است که اینا افراد متداخله نه متباینه، لذا شما نمیتونید بگید اینجا که پای وجود در میان نیستش، لذا جوهرن تقدم دارن. اما اگر این حیوان و ناطق رو در مقایسه با انسان به شرط لا حساب کردید، یعنی ماده و صورت حساب کردید، اینجا اجزای خارجی هستش، اینجا اجزای خارجی خواهد بود. ولی وقتی اجزای خارجی باشه و یک تقدمی نسبت به کل داشته باشه، پاسخی که حکمای مشا دادن که این تقدم و تأخر بالوجود هست قابل جریانه. یعنی اشکال سوم شما بر جواب مشا این وارد نخواهد بود. ببینید عبارت صدر رو، اذا تقرر هذا فنقولو، وقتی این مقدمه روشن شد حالا اینجوری میگیم، انهم یعنی حکمای مشا، انهم فرقوا بین اجزاء الماهیه و اجزاء الوجود، تفکیک کردم بین اجزای ماهیت و اجزای وجود. یعنی همین حیوان و ناطق، از روی مثال حیوان و ناطق در یک وضعیت اجزای ماهویه، در یک وضعیت اجزای وجودیه. دنها ازا اخذت، یعنی این اجزا وقتی اخذ بشود لا به شرط شیئین یکون اجزا الماهیت، اگه لا به شرط اخذ بشود اجزای ماهویه، یعنی مقومه، یعنی ماهیت نو ازش درست میشه، یعنی اینا جنس و فصلن. و ازا اخذت به شرط لاشه، اما اگه به شرط لاشه اخذ بشه اینا اجزای وجودی هن. یعنی دو جزء متعددی که از ترکیب با یکدیگر یک موجود خارجی به نام نوع خارجی را، نوع خارجی نه به حسب نوعیت، یعنی انسان خارجی رو شکل میدن. کما سیجی و فی مبحث الماهیت، چنانچه در مبحث ماهیت میاد، مبحث ماهیت یعنی فصل جلد دوم، یعنی اینجا یواش یواش داره ذهن رو برای جلد دوم چیکار میکنه؟ آماده کما سیجی او به زودی میاد در مبحث ماهیت. این بحث ها مطرح خواهد شد. فالمأخوذ بالوجه الاول جنس او فصل، یعنی همین اجزا اگر به وجه اول اخذ بشود جنس است یا فصل است. والمأخوذ بالوجه الثانی ماده او صورت، مأخوذ به وجه دوم ماده است یا صورته. حالا از اینجا شروع میکنه به نقد سوم. فجزء الجسم ان اخذ على الوجه الاول، دو جزء جسم، یعنی همین مثلا حیوان و ناطق مثلا یا هر چیزی میخواید دیگه در نظر بگیرید، دو جزء این جسم اگر بر وجه اول اخذ بشه، یعنی چی؟ لا به شرط اخذ بشه که بشه مقوم ماهوی. فجوهریتهما متقدمه على جوهریت الجسم، در اینجا بله جوهریت این حیوان و ناطق متقدم بر جوهریت جسم است، ولی تشکیک لازم نمیاد. چرا؟ چون اینجا افراد متداخله است نه متباینه. ولا یلزم تشکیک لانهما مع الجسم، منظورش این است، توجه بکنیم اینی که سخته، با جسمن یعنی افراد متداخلن نه افراد متباینه، جدا نیست. ولا یلزم تشکیک لانهما مع الجسم لیست من الافراد المتباین للجوهر من هذه الحیثیت، این دیگه روشن میکنه، از افراد متباینه برای جوهر نیست از این حیث که نگاه بکنیم، از افراد متداخله است. بله ای در اینجا حیوان و ناطق دو جزء ماهوی این جسم می شود، تقدم ماهوی میخواد داشته باشه، یعنی بستر برای اینکه تشکیک بشه میشه، ولی یک مانع وجود داره و اون از که افراد متباینه نیست بلکه افراد متداخله هستش. و این اخذ علی الوجه الثانی، اما اگر بر وجه دوم گرفته، یعنی به شرط لا گرفته بشه، فکل منهما و این کان مباینا للجسم، این بحثش مفصل خواهد آماده چجوری مباینت داره، یک ظرافت های خاصی داره که جدا جدا موجوده و الان ما میگیم ترکیب خارجی، تفسیرش میاد همونجا. میفرماد فکل منهما، هر یک از اینها و این کان مباینا للجسم، هرچند مباین است با جسم، یعنی مباین وجودی للجسم، لکنهما گرچه مباین جسمه، و در اینجا کنه میخواد شما تشکیک رو را بندازید، ولی اینجا تشکیک چون مباین وجودی داره به وجود برمیگردین، حرف مشا پیاده میشه، جواب مشا را پیدا میکنه. خلاصه اینه که مستشکل گفت چی؟ گفت آقا ماده و صورت در مقابل با اون نوع جزء علل قوام تقدم وجودی نداره. ایشون تحلیل کرد گفت اگه منظورتون جنس و فصل، این میشود افراد متداخله و تشکیک نیست. اگر منظورتون ماده و صورته، چرا اونها اتفاقا تفاوت وجودی با کل داره و تقدم بالوجود و تأخر بالوجودی که مشا گفتن، این جوابشون جریان پیدا میکنه، شما نمیتونید نقدش کنید، این علل قوام نمیشه، باید علل وجود میشه. البته علل وجود یعنی دخالت در وجود داره، نه علل وجود یعنی فاعل و غایت. نه فکل منهما و این کان مباین للجسم لکنهما لیسا مقومین لحقیقت الجسم به هذا الاعتبار، لکن اینها مقوم حقیقت جسم به این اعتبار، مقوم حقیقت جسم به شکل قبلی با این اعتبار جدید نخواهد بود، بل وجوده، بلکه مقوم وجودش، یعنی در تحقق خارجی انسان نقش داره، نه بحث قوام ماهوی نیست. فهما من حیث وجودهما مقومان لوجوده، پس این دوتا از حیث وجودشون مقوم وجود جسم خواهند بود. فیلزم الاختلاف فی الوجود لا فی الجوهریت، پس بازم این منظورش اینه جواب مشار راه پیدا خواهد کرد، اختلاف به حسب وجود است نه به حسب جوهریت. بذارید باشه که مفصله، الانم که فرصت ما تمام شده، بعد همین میخواید که بعد از اینکه وسلام رو گفتم این والحمدلله اولا و آخرا جزء نسخه اینجا اومده، من نمیدونم این جزء نسخه هستش یا نیستش، یه دقت بشه بد نیستش، گرچه تو کار از ارتلاع جوادی هم اینجا اومده. ما شما چی داره؟ اومده اینجا؟ خب پس حتما هست. بله والحمدلله اولا و آخرا و الصلاة و السلام علی محمد و آله، که میشه تمام آسان. خب حالا جلد دو اول تمام شده، ما انشالله یه دو سه جلسه ای سعی میکنم دو جلسه تمام بشه، دو جلسه جنبندی بیشتر در مسئله تشکیک در ماهیت مطرح خواهیم کرد و بعد وارد جلد دو خواهیم شد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. صد یعنی بخ تشکیل ماده و صورت متباین با کل، در موتن کل با هم متحدن،
ولی ما در صورت اینه که به شرط الله، به شرط الله میدونی یعنی چی؟ یعنی ترکیب نشه با دیگری. خب مثلا شما فرض کنید حیوانیت در بیرون دارید، من چون اینو یه فرصت خوبی میخوام که این رو توضیح بدم که فرق بین بساط خارجی و مرکب ها میدونید که میدونید انسان رو میگن جزء مرکبات خارجیه، مثل سفیدی اینا رو میگن چیه؟ جزء بساط خارجیه، مرکب عقلی بساط خارجی. در حالی ما میدونید خود سلطه تاکید کرده در انسان حیوانیت و ناطقیت ترکیبی کن اتحادیه، این از اینجا خود صدر رو تصریح کرده که آقا بین انسان و رنگ هیچ تفاوتی در خارج نیست، هر دو در خارج بسیط هست، یک امر بسیطه. با این حال خود ایشون هم قبول کرده، گفته اونا مرکب خارجی، اینا چی هست؟ اینا مرکب عقلی هست و بسیط خارجی. چه نکته اینجا وجود داره؟ اون نکته که حل بشه روشن میشه چرا ایشون میگن ماده و صورت تباین وجودی داره و در وقتی مرکب شد حالا اینجا اتحاد برقرار میشه، چطور تقدم دارد وجودن بر اون کل. بذارید همونجا شون فهم فصل تو جلد دو میاد داری به شرط لا بیرون داری. آره خود صدرا اتفاقا اینا رو گفته، صدرا اینا رو گفته. حالا ما یه بهانه ایشون میگیرم متنای صدرا رو جمع میکنم داریم اینجا توضیح خواهم داد.
یه جا معینه از شما بودیم مباینن یا نه میتونن که میگیم مباینن للجس؟
نه چرا میتونه باشه توجه کردی؟
اصلا هر نوع معاینت چه شما لازم کنه تحلیلی میشه دیگه.
نه
چجوری میشه؟
میاد در جلد دو انشالله. چون من میخوام
چند
تا مد نه انشالله
حال قدیمی
این که به ما برسه
شکرمون بره
یه فصلی از دکتر الله مسعود توی عیون مسائل نفس توی تکامل برزخی آورده متنها رو جمع کرده. تو اسفار هم که من رو توی یادداشت نیاوردم اسفار هم داره یه جایی بهش پرداخته، نگاه بکنم حادثه‌ای که چیز شده یه جایی اون بحث رده معاد و اینها برزخ و معاد یه جایی داره که تکامل برزخی یا با این عنوان یه چیزی شبیه به این یه صدرام یه بحثایی که تبیین میکنه تغییر و تحولات عوالم دیگر بدون ماده.
بدون ماده
من یه تغییر تبیینی کردم، نه یه تبیینی کردم و اون اینه در عالم آخرت روز آثاره. توجه کردید تو اینجا تغییرها از سمت استکمال لذا ماده میخواد، در اونجا تغییرها تغییرهای فاعلیه، تغییرهای فاعلی مثل غسل. آره مثل ما الان تمام تلاش داریم میتونیم که اون ذاتمون رو میسازیم، درسته؟ وقتی ذاتمون رو ساختیم این ذات حالا بروز میکنه، این بروزهای فاعلی نیاز به ماده نداره، مثل اینکه خداوند در غسل نزول میبینید که نیاز به ماده که نداره که ولی بروز داره. که توجه کردید اینجا بیشتر یعنی بیشتر که باز گفتم یعنی تعالی یه تعلیل دیگه هم هست اینجا تغییرات دیگه در عوالم مثلا حالا اگه رسیدیم به عالم مجردات رسیدیم تغییرات در اونجا شده به برزخ یه نقطه تو ذهنم هست اونی که بذاریم کنار در عوالم دیگر یا لاغل بنوه در واقع نسبت تعاکسی که جلو میره بسیاری از هم یعنی اینجا هم داریم ما بسیاری از کارهای ما کارهای غوث نزولیه اینا نیاز به ماده نداره.
خب بعد استکمالا میگن مثلا اونجا ائمه در معارف میگن ما معارف
همش ریشه اونا گفتن همش ریشش با تو کتنا باشه یه چیزی با تاشته باشه که اونجا سمن باشه.
خب اونجا یه جای ظاهرن گفته این بخواهد برده خواهد رو تجسید امثال داریم ولی لبس برده لبس نداریم لبس داریم همچه جوابی هم یکی
نه بسه این طریق که از کردم خوبه ما یه دو خبر از کردیم یه برسی که به تشکیف ما داریم اینجور نیست که ما گرفته از عالم ماده فرودی و فریم چی از عالم مجرد فرودی و فریم که عالم ماده تشکیفی ماده میشه از این برس تشکیفی ماده برداشته میزه یه تحقیلاتی این یه تقیلیت که حالا معمولا عرض میکنم یعنی ماده اینجور نیست که حسخ بشه یک دفعه به تدریج حسخ میشه. یک توضیح خیلی خوبی برای نظام تشکیل یعنی یک نقطه دیگه هست این نقطه مهمتر اینه بروزات و تغییرها در عوالم دیگر تغییرهای فاعلیه نه تغییرهای استکمالی. بله یک نوع استکمال توش هست ولی همه از دل شما میشه میاد بیرون و اون باید بوده باشه از دنیا مزرعه الاخره باید تخمش اینجا کاشته بشه اونجا ثمر میده
اینجا بروزات این چیزایی که ما خواستیم
وضع حدش از این جهت قبوفل نیستش که ما
دوست دارم بشینم همون
بله وضع قبوفل نیستش که همون وقتی که تبیت نمو کنه دیگه قبوفل ماده مادهش دیگه وجود نداره ماده دیگر
ماده وجود نداره اونجا تغییر تحولا چیه؟ بحث فعالیت میداره آثار علاقه
ارزم تو بحث همون توایانه
اونجا رفیق
بله یعنی میخوام بگم که با همون نظام قبوفه بحث میکنم
میریم اینشان رو برای